مجله سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت های دکتر صاحب محمد جواد ضیا، دانستنی های طب، گیاهان دارویی و پرسش و پاسخ بخش های مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان خواهیم کرد. خب بدون هیچ مقدمه‌ای از شما عزیزان دعوت میکنیم که در اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه دکتر سر محمد جواد ضیا را بشنوید.
قرمزی چشم ها و ترشح از چشم و همچنین چسبیدن پلک به همدیگه در هنگام صبح، اینها علائم و نشانه های بیماری هست به نام کانجکتیویت یا التهاب ملتهمه. ملتهمه چی هستش؟ ملتهمه قشای نازک و شفافی هستش که روی سفیدی چشم رو میپوشونه و همچنین سطح داخلی پلک ها رو. این التهاب این ملتهمه ممکنه که به دلایل عفونی یا غیر عفونی رخ بده. بارزترین علامت کانجکتیویت قرمزی چشم بر اثر التهاب هستش. علائمش رو میشه به صورت زیر خلاصه بکنیم. اگر که کانجکتیویت حساسیتی یا آلرژیک باشه، این مشکل تو افرادی هستش که حساسیت فصلی دارن و ممکنه به خاطر حساسیت به مواد از قبیل مواد آرایشی، عطر یا داروها رخ بده و مصری نیست. هر دو تا چشم رو درگیر میکنه و خارش و قرمزی همراه با اشک ریزش و تورم پلک ها رو به وجود میاره. ممکنه که مریض به خاطر حساسیت آبریزش بینی هم داشته باشه. نوع دیگه کانجکتیویت ویروسی هستش که عامل بیماری ویروس هستش و با یک سرماخوردگی و گلودرد همراه هستش. معمولا با درگیری یه دونه چشم شروع میشه و ممکنه در ادامه چشم دیگر هم درگیر کنه. علائمش شامل اشک ریزش شدید، ترشح آبکی و قرمزی چشم هستن. نوع سوم که مهمترین نوع هستش کنجکتیویت باکتریال یا میکروبی هست که بر اثر آلودگی چشم ها به وجود میاد و با باکتری هایی مثل استافیلوکوک و استرپتوکوک شدت اون به نوع و گونه باکتری بستگی داره، هر دو تا چشم رو درگیر میکنه، ترشح غلیظی رو به وجود میاره که ممکنه به خصوص وقت بیدار شدن از خواب سبب چسبیدن پلک ها به هم بشه، دقیقا مثل این شنوندمون که سوال کرده بودن. علائم دیگه عبارتن از تورم ملتهمه، قرمزی و اشک ریزش. این مدل از التهاب ملتهمه یا کانجنکتیویت معمولا ابتدا یه چشم رو درگیر میکنه ولی به سادگی به چشم دیگه هم منتقل میشه. تشخیصش توسط متخصص چشم پزشک با استفاده از دستگاه اسلیت لمپ به سادگی تشخیص داده میشه و برای درمانش ممکنه که برای هر مدل از اینها یه جور درمان استفاده بشه. مثلا اون مدلی که آلرژیک و حساسیتی هست، کمپرس سرد، استفاده از اشک مصنوعی و تو موارد شدیدتر حالا داروهای ضد التهابی غیر استرویدی و آنتی هیستامین استفاده میشه و حتی قطره‌های استرویدی. مدلی که ویروسی هست یا کانجنکتیویت ویروسی، این مدل مثل سرماخوردگی ویروسی درمان خاصی نداره و دارو تجویز نمیشه، اما علائمش رو میتونیم با استفاده از کمپرس سرد، اشک مصنوعی تخفیف بدیم. تو موارد شدیدتر هم ممکنه که قطره‌های استرویدی استفاده بکنیم و معمولا ظرف 3 هفته نوع ویروسی بهبود پیدا میکنه. اما توی مدلی که التهاب ملتهمه به خاطر عفونت باکتریال هستش، حتما باید به پزشک مراجعه بشه.
بسیار سپاسگزاریم از دکتر محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما در بخش دانستنی های طب همچنان با شما عزیزان در ارتباط با سرماخوردگی صحبت میکنیم با توجه به فصل سرما و شیوع سرماخوردگی. یکی از نکاتی که در ارتباط با سرماخوردگی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه ایست که ما چطور از سرماخوردگی پیشگیری بکنیم، چه کارهایی بکنیم که سرما نخوریم. این بحث بسیار بحث خوبی است و کمک کننده است که در بخش دانستنی های طب این هفته در همین ارتباط با شما صحبت خواهیم کرد. خب ما برای که بتونیم از سرماخوردگی پیشگیری بکنیم باید بدانیم که ویروس سرماخوردگی از چه راههایی به بدن ما منتقل میشه. هرچند که در هفته های گذشته اشاره هایی در این زمینه داشتیم، باز هم در ارتباط با راه انتقال با شما عزیزان صحبت میکنیم و بعد هم با توجه به این راه های انتقال در ارتباط با پیشگیری از سرماخوردگی نکاتی را خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب نکته کلیدی اینه که باید ویروس سرماخوردگی وارد سیستم تنفسی شما شود. از چه طریقی؟ یا از طریق بینی یا از طریق دهان. چطور وارد میشه؟ کسایی که سرما خوردن داخل بدنشان پر ویروس، سرفه میکنن یا عطسه میکنن، این ویروس ها در هوا پخش میشه. اگر شما همو هوایی را که حاوی ویروس سرماخوردگی هست تنفس بکنید، این ویروس یا از طریق بینی یا از طریق دهان وارد سیستم تنفسی شما میشه و در نهایت شما را بیمار میکنه. این یک راه بسیار بسیار عمده است. اما یک راه بسیار مهم دیگه که خیلی وقتا فراموش میشه اینه که ویروس از طریق دستهای شما وارد سیستم تنفسی شما شود. چطوری؟ فردی سرما خورده هست، دستهاش پر از ویروس هست، شما احوال پرسی میکنید، دست شما هم آلوده با ویروس میشه، حالا این دست را به دهانتان میزنین و بینیتان میزنین یا به چشمهایتان میزنین، بیمار میشین. یا اشیایی که در اطراف شما هست آلوده به ویروس هست، به خاطر اینکه قبلا یک فرد سرماخوردی عطسه کرده یا سرفه کرده در اون محیط، ویروس روی اشیا منتقل شده، شما به او شای دست زدید، دست شما آلوده شده و بعد هم این ویروس را شما به سیستم تنفسی خودتان منتقل کردین. اینا مهمترین راه های انتقال ویروس سرماخوردگی به داخل بدن شماست. یک نکته دیگه که در ارتباط عرض بکنیم اینه که خیلی ها هستن که این ویروس را ممکنه به سیستم تنفسیشون منتقل بکنند، اما یا بیماری در اونها ایجاد نشه و یا اگر بیماری ایجاد میشه شدتش زیاد نباشه، بیماری خفیفی باشه. اینا کیان؟ کسایی هستن که بدن قوی دارن، سیستم ایمنی قوی دارن و این سیستم ایمنی با ویروس هایی که وارد سیستم تنفسیشون شده، وارد بدنشون شده، مقابله میکنه و این ویروس ها رو از بین میبره و محدود میکنه. بنابراین یا بیمار نمیشن یا بیماریشان خفیف هست. پس هر کسی که بدنش ضعیفه بیشتر دچار سرماخوردگی میشه و شدت سرماخوردگی هم بیشتر خواهد بود. خب من یک نکته دیگر در ارتباط با انتقال خدمت شما عرض بکنم، ای که وقتی هوا خشک هست در فصل خزان و در فصل زمستان این اتفاق میفته، این خشکی هوا باعث میشه که ما بیشتر دچار سرماخوردگی شویم. بنابراین اینم نکته مهمی است در ارتباط با مکانیسمش، خیلی جای بحث حداقل در برنامه ما وجود نداره. همین مقدار بدانیم که وقتی هوا خشک هست شانس سرماخوردگی ما بیشتر میشه. خب حالا چطوری پیشگیری بکنیم؟ نکته اول این که از تماس نزدیک با کسایی که دچار سرماخوردگی هستند دوری بکنیم. هر کسی که دچار سرماخوردگی هست میتونه که ویروس را به ما منتقل بکنه. بنابراین روبوسی کردن با کسایی که دچار سرماخوردگی هست واقعا معنی نداره و باید از این کار دوری بکنیم. حتی دست دادن با کسایی که دچار سرماخوردگی هست میتونه که باعث ایجاد سرماخوردگی در ما شوه. بنابراین میتونیم که در فصل خزان و فصل زمستان که سرماخوردگی زیاد هست، همه یک نکته را رعایت بکنیم. با کسایی که دچار سرماخوردگی هستند دست نتیم و روبوسی نکنیم. من فکر نمی کنم که بی ادبی هم باشه، میشه عذرخواهی کرد. یا میتونیم اینطوری توصیه بکنیم که دوستان عزیزی که دچار سرماخوردگی هستند از دست دادن و روبوسی کردن با دیگران خودداری بکنند. توضیح هم بتن که ما دچار سرماخوردگی هستم، میتونم باعث بیماری شما شوم، بنابراین با شما دست نمیتونم یا با شما روبوسی نمیکنم. یک نکته بسیار بسیار کمک میکنه به ما که دچار سرماخوردگی نشویم. راه دیگه اینه که به هر حال سعی بکنیم که فاصله خود ما را با کسایی که دچار سرماخوردگی هستند حفظ بکنیم. بعضی وقتا این ویروس های سرماخوردگی با همین صحبت کردن معمولی هم میتونه به ما منتقل شه اگر فاصله ما خیلی نزدیک باشه. پس اینم نکته دیگه است که در ارتباط با پیشگیری از سرماخوردگی بسیار بسیار باید دقت بکنیم. خب ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه مجله سلامتی رو میشنوید و ما با شما عزیزان هر هفته همراه هستیم در همین ساعت به مدت 30 دقیقه و از بهداشت و صحت و سلامت صحبت میکنیم. در ارتباط با بحث سرماخوردگی که در بخش دانستنی های طب برنامه این هفته مجله سلامتی با شما صحبت میکردیم همچنان صحبت خواهیم کرد، البته در ارتباط با پیشگیری از سرماخوردگی. منتها در این لحظه میخواییم که صحبت های خانم دکتر مژگان تیموری کارشناس بخش گیاهان داروی برنامه مجله سلامتی را تقدیم حضورتان بکنیم. این بخش را بشنوید، باز برمیگردیم با شما همراه هستیم.
به نام خدا. گیاهی که امروز خدمت شما معرفی میکنم گیاهی که همگی اون رو در فصل زمستان و پاییز مورد استفاده قرار میدیم، چه در سوپ، چه به صورت پخته شده در آب یا بخار پز شده. و اون گیاهی نیست جز گیاه شلغم با رنگ‌های مختلف سفید و همینطور ارغوانی و طعم بسیار ویژه و خاص. گیاه شلغم گیاهی است که سریع رشد هست، در اکثر مناطق کشت و کار میشه. برای جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی یا وقتی یه فردی سرماخورده، از همه خانم‌های خانه‌دار و همینطور آقایونی که به این گیاه ارزش می‌ذارن، اونو مورد استفاده قرار میدن. رنگ گیاه و یا طعم گیاه خیلی تأثیری در خواصی که به شما میرسونه نداره و در این نکته که طعم شلغم با کش شدن در مناطق مختلف تغییر میکنه هم شکی نیست. این گیاه بسیار ارزشمند حاوی موادی هست که برای اکثر درمان‌ها مناسبه. علاوه بر این که وجود ترکیبات سلنیوم و همینطور گوگردار باعث میشه که ضد عفونی کنندگی بالایی داشته باشه، در هوای سرد هم چون خیلی خوب رشد میکنه میتونه بیماری‌های تنفسی رو هم بهبود بده و یا التیام بده. معمولاً درمان بسیاری از بیماری‌های اون رو ذکر کردن که همه ما باهاش مواجه هستیم، مقوی هست، اشتها آور هست، ضعف جنسی رو درمان می‌کنه، در آقایون اسپرم رو افزایش میده مصرفش، سرفه رو تسکین میده. شلغم بهترین نوع ترشی میتونه باشه که معده و روده رو تقویت می‌کنه و اشتها رو افزایش میده ترشیش. همچنین آب شلغم قند خون رو کاهش میده. تخم شلغم رو هم خیلی ارزشمنده، یعنی دونه شلغمی که شما کشتش میکنید میتونه باعث بشه که اگر تفتش بدین و بخورین تقویت قوای جنسیتون رو باعث بشه. اگر گلودرد داشته باشیم آب پخته شلغم رو غرغره بکنین، درمان خیلی خوبی هست. خوردن آب شلغم همینطور جوش صورت رو درمان میکنه. اونایی که حافظه ضعیف دارن شلغم خیلی تاثیرگذاری مثبتی داره. شبکوری رو هم درمان میکنه به دلیل اینکه ویتامین آ قابل توجهی توش وجود داره. با توجه به داشتن مقادیر ارزشمند ویتامین B1 علاج کمخونی هست. و نکته خیلی مهم این که شلغم برای رشد و نمو استخوان‌ها بسیار مفید و ارزشمنده به دلیل ترکیبات کلسیم مناسبی که توش وجود داره و همینطور قابلیت جذب کلسیم بالایی که به دلیل وجود ویتامین C درش وجود داره. بنابراین نکته که یادآوری می‌کنیم، زنان باردار یا خانم‌های باردار و مادرانی که شیر میدن حتما ازش استفاده بکنن. خانم‌های حامل در مدت بارداری اگر شلغم خورده باشن بچه‌شون زودتر رشد می‌کنه، زودتر به حرف میاد و در مقابل امراض مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن اون بچه‌ها. اما یه نکته من خاطر نشان بکنم، خانم‌هایی که باردار هستن ترجیحاً میزان مصرفشون رو، مصرف خامشون رو کاهش بدن و از شلغم پخته استفاده بکنن، به این دلیل که ترکیباتی که در شلغم وجود داره ممکنه که مانع رشد و سلامت بچه‌ها بشه به دلیل اینکه جذب یود رو کاهش میده. بنابراین مخصوصاً مادرانی که مقدار یود موجود در خون اونها در سطح پایینی قرار داره یا اونایی که دارو مصرف میکنن برای یود، از مصرف شلغم خام خودداری بکنن. نکته بعدی این که کسانی که تیرویدشون هم ترشح هورمونی کمی داره شلغم بخورن، اما شلغم پخته، به دلیل اینکه میزان یودی که در خود شلغم وجود داره و بعد از پختن باعث میشه که غده تیروید رو، تنظیمات هورمونیش رو هم تعدیل بکنه، میتونه جذبش رو بالا ببره، جذب یودش رو بالا ببره و همینطور بهبود بده. همینطور خدمتتون عرض بکنیم که این گیاه ضد سرطانه و حتی برای بعضی از افرادی که مبتلای به سرطان شدن میتونه توسعه سرطان یا شدت بیماری رو کاهش بده. در بسیار از بیماری‌های پوستی هم از شلغم استفاده میکنن و همینطور بهترین دارو برای درمان برونشیت هست.
بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس برنامه مجله سلامتی در بخش گیاهان دارویی. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را با برنامه مجله سلامتی یک بار دیگه اعلام می‌کنیم که شما عزیزان بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده‌تان مطرح بفرمایید. 2098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. شماره تلفن ما در افغانستان است. 3826 شماره پیامک ماست در ایران. 0794-71-71-44 شماره پیامک ماست در افغانستان. 0920-878-2012 شماره ماست در تلگرام و واتساپ. 25 عزیز و بزرگواری که آقای 25 سالی هستن نوشته کردن حدود 5-6 ماه هست که شانه راستم درد میکنه، خصوصا زمانی که فعالیت بکنم، کار بکنم، این درد تشدید میشه. زمانی که استراحت میکنم یک مقدار درد بهتر هست و آرام میشه. به دکتر هم مراجعه کردم اما دواهایی که داده فایده نداشته. زمانی که دوا رو مصرف میکنم دردش آرام و خوبه، دوا که قطع میشه این درد دوباره شروع میشه. خواستن که کارشناس برنامه توضیح بدن که برای حل کردن مشکلشان چیکار باید بکنن. دکتر صاحب وحید گنجه‌ای‌فر، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی، متخصص محترم طب فیزیکی، در ارتباط با این سوال صحبت میکنن.
شنونده محترمی صحبتی داشتن، مشکلی داشتن در واقع در رابطه با درد شانه. خب اینو ما قبل از اینکه توضیح بدیم باید اشاره کرد که بدون دیدن بیمار، بدون معاینه، بدون انجام اون تستایی که لازم هست، واقعا سخت هستش که ما بتونیم راهنمایی در رابطه با درمان یک بیمار خاص انجام بدیم از طریق رادیو. ولی خب من سعی میکنم که یه سری مسائل رو خدمت این شنونده محترم بگم، امیدوارم که برای بقیه شنونده هم مفید باشه. در مورد درد شانه یه چند تا نکته رو شنوندگان گرامی دقت کنن. یکی این هستش که آیا همراه با ضربه بوده یا نه، چون که در مواردی که همراه با ضربه هستش ریسک یا خطر شکستگی وجود داره، خطر دریافتگی مفصل شانه وجود داره. بهتر هستش که به همکار ارتوپد مراجعه کنن و در اکثر موارد هم همکارا عکس ساده میخوان تا مشاهده کنن وضعیت مفصل و استخونها رو. پس این مسئله، حالا اگر که این شنونده گرامی من همچین مسئله داره، یادش میاد که به ضربه خورده یا به شونه افتاده همچین مسئله، حتما به پزشک ارتوپد مراجعه کنن، چرا که ممکن هستش که مشکلی از لحاظ ارتوپدی باشه. ولی خب من خیلی از بیماران هستن که واقعا سابقه ضربه یا سابقه دررفتگی اینها وجود نداره، خود به خود شروع شده عملا، یه حرکتی بوده که انجام دادن و مشکل ایجاد شد. باز در این رابطه من چند تا علائم خطر رو خدمت این دوستان میگم. یکی این هستش که درد صرفا در شانه نباشه و به سمت دست بیاد، یعنی به سمت پایین بیاد. بلخص اگر این موضوع، یعنی این دردی که میاد به سمت پایین همراه با گزگز و مرمور و یه حالت سنگینی اگر هستش، بازم این فوق‌العاده مهم هستش، باید یک متخصص ببینه و احتمال میدیم که مسئله از خود شانه نباشد و از گردن باشه. پس این هم یه مسئله دیگه. یکی هم این هستش که احیانا در خود مفصل شانه احساس لقی یا احساس شلی داشته باشه، یعنی که فرد با تکون دادن مفصل شانهش احساس کنه که یک مقدار مفصل شانه لق میزنه. این هم جزء علائم مهم ما هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که محدودیت در مفصل شانه ایجاد شده باشه. یه اصطلاحی هستش در پزشکی به نام شانه منجمد، احتمالا خیلی از شنوندگان هم شنیدن. شانه منجمد به این ترتیب هستش که ابتدا از درد شروع شده، بعد نهایتا ختم میشه به محدودیت شانه. این هم مهم هستش و
معمولا در مراحل اولیه با فیزیوتراپی و درمان ساده‌ای که هست رفع میشه، ولی خب اگر که درمان کافی صورت نگیری نهایتا فقط در انجام حرکاتی مثل بالا بردن دست دچار مشکل خواهد. پس این هم یک نکته دیگه. و یک نکته دیگه درتایی هستش که فقط شب بیدارش میکنه، این هم فوق العاده مهم هست. گاهی مشاهده میشه که برای این موضوع یا این مسئله که بیماری هست برش انواع خواب آورها تجویز میشه که به هیچ عنوان صحیح نیستش، چرا که موضوع اصلی یا اون مسئله که فرد از این خواب نرمال باز میداره دردی هستش که تو ناحیه شانه هستش. پس این هم یک مسئله دیگه که فرد این مسئله رو با یک مسئله عصبی یا مسئله روحی به هیچ عنوان اشتباه نکنه، نیازی به خواب آور نیست و بعد اون مسئله شانه که هستش برطرف بشه. در حال اینا مجموعی هستش که من میتونم خدمت این شنونده عزیز بگم اگر که درمان ابتدایی کردن یعنی درمان دارویی انجام بده و پاسخ نده، بهتر هستش که خیلی سراغ درمان دارویی نرن، معمولا جواب نخواهد داد. احیانا اگر که فیزیوتراپی در دست هست میتونن با مشاوره که با یه همکار داشته باشن، حالا تعداد محدودی 10 تا 15 تا 20 تا جلسه فیزیوتراپی تشریف ببرن. در غیر این صورت اگه پاسخ نمیده نیازمند هستش که یه همکار متخصص ایشون رو ببینه و در صورت نیاز اون تست ها آزمایشات یا گرافی عکسی که لازم هستش رو درخواست بکنه. امیدوارم که مطالبی که گفتم برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
تشکر میکنم از دکتر سوهید گنجه‌ایفر کارشناس برنامه در بخش پرسش و پاسخ. اما از فرصت استفاده کنیم و همچنان در ارتباط با پیشگیری از سرماخوردگی با شما عزیزان صحبت بکنیم. خدمت شما عرض کردیم که دست‌های ما یکی از مهمترین راه‌های انتقال ویروس به سیستم تنفسی ماست. بنابراین وقتی که با یک فرد سرماخورده احوال پرسی می‌کنیم، بهتره که بعدش بلافاصله دست‌های خودمان رو با آب و صابون بشوییم. یا مهمتر اینطوری بگیم، هر وقت که از محیط بیرون وارد منزل می‌شیم، یکی از مهمترین کارهای ما باید ای باشه که مستقیم بریم و دستهای خودمان رو با آب و صابون بشوییم، که اگر آلودگی روی دستهای ما وجود داره، این آلودگی به خود ما و خانواده ما منتقل نشوه و باعث بیماری نشوه. یا تأکید بکنیم روی این مسئله در ارتباط با دستها که بهتره که از دست زدن به بینی، دهان و چشمها خصوصا در فصلهایی که سرماخوردگی شایع هست خودداری بکنیم، که خود این مسئله میتونه در پیشگیری از سرماخوردگی با ما کمک بکنه. وسایل شخصی استفاده بکنیم، در داخل منزل از وسایل مشترک استفاده نکنیم و همه وسایل ما جداگانه باشه. هوای خانه را مرطوب نگه داریم تا از خشکی سینوس ها پیشگیری شوه و در نهایت از سرماخوردگی ها پیشگیری شوه. اگر سرماخورده هستیم خب بهتره که نکاتی را رعایت بکنیم، مثل اینکه زمانی که عدسه یا سرفه می کنیم حتما از یک دستمال تمیز استفاده بکنیم و این دستمال را کاملا به شکل بهداشتی دفعش بکنیم که باعث آلودگی دیگران و باعث بیماری دیگران نشه. و البته بحث پیشگیری از سرماخوردگی می تونه بحث مفصلی باشه، منتها خب ما زمان نداریم در برنامه این هفته مجله سلامتی. بسیار سپاس از همراهی صمیمانه‌تان و خدا نگهدار.